سلام عرض میکنم خدمت تک تک شما عزیزان و خیلی خوشحالم که امروز این افتخار رو دارم تا بتونم کلام خدا رو، کلام حیات بخش، کلام زندگی بخش خداوند رو با شما عزیزان به اشتراک بذارم و دعای من اینه که امروز تک تک ما بتونیم از این کلام برکت بگیریم و بتونیم در زندگی خودمون به کار ببریم. نمیدونم آیا شما با خانم شیرین عبادی آشنایی دارید یا نه؟ کسی توی جمع امروز ما خانم شیرین عبادی میشناسه؟ شما هم جان خوب خدا شکر، الهام جون خدا شکر، خدا شکر. پس من تا قبل از اینکه این موعظه رو آماده کنم با ایشون آشنایی نداشتم، ولی زمانی که این پیغام رو آماده میکردم در واقع از این خانم شنیدم و خیلی تحت تاثیر خدماتی که به جامعه فارسی زبان کرده بود قرار گرفتم و خیلی خیلی از ایشون خوشم اومد. شما میتونید برای اینکه اطلاعات بیشتری پیدا کنید میتونید توی گوگل، توی ویکی‌پدیا از سرگذشت این خانم بیشتر بخونید و بشنوید. اما شیرین عبادی به خاطر مبارزات خودش در دفاع از حقوق محرومین و به خصوص زنان و کودکان برنده جایزه نوبل در سال 2003 شد و از جمله زنانی بود که برای مبارزه با تبعیض و ظلم و ستم جنگید. در سال 1349 در سن 23 سالگی به سمت قضاوت رسید و اولین زنی بود که رئیس دادگاه تهران شد. پس از انقلاب، بعد از اینکه رژیم تغییر کرد، او را از اون سمت در واقع کنار گذاشتنش و 15 سال کارهای دفتری انجام داد، کارهای حاشیه‌ای در دادگستری تهران انجام میداد و این امر باعث شد که خودش را بازنشسته کنه و خونه نشین شد. اما دعوت به مبارزه علیه بی‌عدالتی و تبعیض در اون فروکش نشد و در سال 1375 با قبول کردن وکالت یک خانواده ایرانی به نام لیلا فتی، نمیدونم اگه که بشناسی، یک دختر 11 ساله بود که در سنندج توسط 3 مرد به او تجاوز شد و خیلی به صورت وحشیانه مورد تجاوز قرار گرفت و جون خودش را از دست داد. خانم عبادی اومد وکالت این خانواده محروم را که در سنندج زندگی میکردن بر عهده گرفت و باعث شد تلاش‌ها و مبارزات خیلی خستگی ناپذیری برای این خانواده انجام بده و از طریق این خانواده و کاری که برای این خانواده انجام داد تا از حقوقشون دفاع کنه شهرت جهانی پیدا کرد. خب امروز من قصد ندارم که به تشریح مراحل مختلف دفاعی که خانم عبادی انجام داد و اینکه چطور از این خانواده محروم در واقع دفاع کرد بپردازم، اما چیزی که مد نظر منه و دوست دارم که شما در نظر بگیرید اینه که اون دعوت خاص و خواندگی منحصر به فرد خانم عبادی بود که باعث شد به دعوت خودش لبیک بگه و علیه بی‌عدالتی، تبعیض، ظلم و ستم و پایمال شدن حقوق مظلومین بیسته و بتونه مبارزات گسترده انجام بده و بتونه شهرت جهانی پیدا کنه. خب عزیزان، حالا بیاین برگردیم به گذشته، به 1125 سال قبل از میلاد مسیح، به کتاب داوران بابای 4 و باب 5. ما با یک زن قاضی روبرو میشیم به نام دبوره که میز محکمش در زیر نخلیه به نام نخل دبوره و حوزه قضایی او تمام قوم اسرائیل بود. این زن مقتدر و روحانی در زمانی ما بین یوشع، کسی که جانشین در واقع موسی شد، و شروع دوران پادشاهی در اول سموئل، در واقع در این زمان زیست میکرد. در اون زمان قوم اسرائیل توسط انبیا و کاهنان و داوران در واقع هدایت می شدن. انبیا به کاهنان در واقع به کاهنان ادوایس می دادن و اراده خداوند را برای قوم می طلبیدن و اونها را انجام اون تشویق می کردن. و داوران هم افراد با حکمتی بودن. کتاب داوران در یک بازه زمانی 325 ساله نوشته شده و تقریبا قوم اسرائیل 12 تا داور در اون زمان داشت که در بین این داوران 12 تا داور 11 تا داور مرد بودن و تنها یک داور زن بود و این داور نه تنها عطیه رهبری داشت بلکه نبوت هم از عطیه نبوت هم برخوردار بود. خیلی جالبه که در بین این 12 داور هیچ کدومشون به اندازه دبوره برای قوم اسرائیل الگوی مثبتی نبودن. چرا؟ به عنوان مثال جدعون رو می‌بینیم که برای راضی کردن مردم، برای اینکه مردم رو راضی نگه داره، اومد بتی را ساخت و مردم شروع کردن اون بت رو پرستش کردن. میتونید در داوران در باب 8 اون رو مطالعه کنید. یا مثلا یفتا رو می‌بینیم که به خاطر اینکه عجولانه اومد نذر کرد و در واقع به خداوند گفت خدایا اگر کمکم کنی که قوم در واقع دشمنان اسرائیل را شکست بدم، هر کسی که به پیش بازم بیاد اون را به عنوان قربانی سوختنی تقدیم تو میکنم و به خاطر همین تنها دختر خودش را فدا کرد. یا مثلا شمشون رو میبینیم که به جای اینکه خودش را ملامت کنه که چرا جلوی زبانش را نگرفت و شرطی که به دوستاش در واقع به خاطر اینکه به دوستاش با دوستاش شرطی بسته بود و به خاطر اینکه باخته بود، به خاطر همین زن اول خودش از دست داد و زن اول خودش کشته شد. در این میان داوود رو می‌بینیم که نه تنها در مسند قضاوت مشکلات شخصی مردم می‌شنید، بلکه در لابلای شکایت‌ها ظلم و ستمی که در واقع حکومت یابین که کاوه جان قرائت کرد برای ما، حکومت یابین در واقع پادشاهی بود که کنعان را در واقع پادشاهی میکرد و در واقع اون حکومت، این پادشاه پادشاهی بود به همراه سیسرا که فرمانده سپاه خودش بود، قوم کنعان را، یعنی سرزمین کنعان را پادشاهی میکرد. و دبوره نه تنها مشکلات شخصی مردم را میشنید، بلکه اون ظلم و ستمی را که پادشاه به قوم اسرائیل را هم میکرد میدید، میشنید و مطمئناً از خداوند برای رفع این مشکل پاسخی می‌طلبید. اجازه بدین قبل از اینکه این آیات رو با هم بررسی کنیم یه مقدار از بک‌گراند اسرائیل به شما بگم. وقتی قوم بنی اسرائیل به فرماندهی یوشع به سرزمین موعود وارد میشن، خداوند از اونها میخواد که تمام کنعانی ها رو بکشن. خیلی مهمه که اینها رو واقعا، چون زمانی که ما کتاب مقدس رو می‌خوایم بخونیم برای اینکه درکش کنیم باید تاریخ رو بدونیم، باید گذشته رو بدونیم. میدونم شاید این اسما، یابین، سیسرا، یفتا، شمشون، جدعون، اینها اسمای خیلی سختی باشه برای دنیای ما، ولی اینها مال اون زمانه و اگه ما در واقع قبل رو ندونیم، تاریخ رو ندونیم، نمیتونیم در دنیای امروز خودمون اپلایش کنیم. پس خیلی مهمه که گذشته و بک‌گراند اینها رو بدونیم. وقتی قوم اسرائیل به فرماندهی یوشع وارد سرزمین موعود شد، خداوند از اونها خواست که تمام کنعانی ها رو بکشن. اما اونها به حرف خداوند گوش نکردن. اونها نه تنها همه اونها رو نکشتن، بلکه شروع کردن با اونها زاد و ولد کردن. و در نتیجه زاد و ولدی که با اونها کردن، شروع کردن به بت پرستی یا پرستش بت های اونها. اونها از خداوند اطاعت کامل نکردن. اطاعت نصفه کردن. طی این دوران این اولین باریه که در واقع دشمنی از همون سرزمینی که در واقع قوم اسرائیل بهش هدیه داده شده، سرزمین موعود، بلند میشه، چون کنعانیا دیدن که اسرائیل وارد سرزمینشون شده و دوست داشتن سرزمینی که در واقع به اونها داده شده رو پس بگیرن. پس شروع میکنن و با اسرائیل شروع میکنن به جنگیدن و میخوان سرزمین رو که در واقع ازشون گرفته شده دوباره پس بگیرن. اگه قوم اسرائیل همون ابتدا از خداوند اطاعت کرده بود و کنعانی ها رو در واقع نابود کرده بود، همش اتفاق رخ نمیداد. چیزی که خیلی مهمه در کتاب داوران مد نظرتون داشته باشین، چرخه گناهه. چه گناه فردی، چه گناه دست جمعی. در کتاب خروج ما میبینیم تو خروج باب 3، زمانی که یه مقدار اگه عقب‌تر بریم، در خروج باب 3 آیه 23 فکر میکنم یا باب 2، اجازه بدین، زمانی که قوم اسرائیل در باب 2 آیه 23 میگه بنی اسرائیل زیر بندگی ناله سر دادن و فریاد برآوردن و فریاد التماس ایشان به سبب بندگی به درگاه خدا رسید. میبینیم که زمانی قوم اسرائیل در مصر بودن و زیر بندگی بودن، گریه و زاری کردن و خدا فریادشون رو شنید. خدا موسی رو آورد، اونها رو از بردگی نجات داد، بعد یوشع جانشین موسی شد، اونها رو وارد سرزمین موعود کرد. خداوند ازشون خواست که کنعانی ها رو بکشن، کنعانی ها رو نکشتن و شروع کردن با اونها در واقع زاد و ولد کردن، ازدواج کردن و بعد شروع کردن بت های اونها رو پرستش کردن. خب بعد از میبینیم حالا بعد میشه به زمان داوران، زمانی که یوشع در واقع میمیره، میبینیم که در این زمان یک خلا دیده میشه، یعنی کسی نبوده که در واقع قوم رو رهبری کنه و در این زمان داوران بودن که قوم رو در واقع رهبری میکردن. خب برای خود من زمانی که داشتم این پیغام رو آماده میکردم، برای من جالب بود که چرا در کتاب داوران این چرخه گناه تکرار میشه، چرا در واقع یک داور میسته قوم رو رهبری میکنه و بعد دوباره اون داور میمیره، دوباره اسرائیل در واقع تحت ستم و جفای دشمن قرار میگیره و چرا این اتفاق، چرا این چرخه گناه هی تکرار میشه. و چیزی که برای خودم واقعا باز شد این بود که به خاطر اینکه خداوند خدای شخصیه، خدایی نیست که در واقع از یک نسل به نسل دیگه در واقع منتقل بشه. خدا دوست داره که افراد، انسانها شخصا او را انتخاب کنن. خدا دوست داره که هر کسی با اراده خودش در واقع او رو بپذیره. نمیخواد که چون من خدای زنده رو میپرستم بغل دستیان دقیقا همون کار رو بکنه. خدا میخواد همونجور که من تجربه میکنم بغل دستی من هم خودش جداگانه در واقع خداوند رو تجربه کنه و اینجوری نباشه که از من به یک شخص دیگه منتقل بشه. بعد از میبینیم که در این دوره خب داورا دارن قوم اسرائیل رو داوری میکنن و در آیه 3 و 4 میگه که پس از 20 سال شرایط طاقت فرسا قوم اسرائیل دوباره شروع میکنه به درخواست کمک کردن از خداوند و خداوند دبوره رو بلند میکنه. در آیه 3 و 4 میتونید در واقع این قسمت رو میتونید ببینید که میگه 20 سال اونها تحت جفا بودن، تحت ستم بودن. بعد از اون میبینیم که از طریق نبوت دبوره در آیه 5 و 6 میبینیم که یک سردار لشکر به نام باراق تشویق میشه به جنگ، که در واقع شروع کنه و از طریق نبوت دبوره بره و به جنگ در واقع پادشاه کنعان و شروع کنه به جنگیدن. این زمان زمانیه که قوم اسرائیل پراکندن، ناامیدن، مایوسن و از برکت‌های سرزمین موعود در واقع نمیتونن اون آزادی و اون امیدی که در سرزمین موعود به دست آوردن تجربه کنن و شرایط خیلی شرایط اسفباریه. اما قوم اسرائیل توسط نبوت یک نبیه نبوت میکنه که قوم اسرائیل میتونه پادشاه کنعان رو شکست بده و این یک چیز خیلی غیر ممکنه بوده. چرا؟ به خاطر اینکه قوم پادشاه کنعان پادشاه خیلی قدرتمندی بوده. ما در آیه 3 میبینیم که اونها به 900 عرابه که داشتن در واقع مینازن و میگن ما 900 تا عرابه آهنین داشتیم. در اون زمان عرابه آهنین در واقع قوم اسرائیل از عرابه های آهنین برخوردار نبود، اما دشمن او عرابه آهنین داشت و این در حقیقت نشونه پیشرفت حیرت انگیزی بود که اونها در حیطه نظامی داشتن. عرابه ها توی اون زمان از آهن ساخته می شدن، یا از آهن یا از چوب ساخته می شدن و به وسیله یک یا دو تا اسب به جلو حرکت می کردن و در واقع در اون زمان قوی ترین و ترسناکترین سلاح اون زمان بودن. بعضی عرابه ها وقتی که حرکت می کردن چاقوهای خیلی تیزی داشتن و زمانی که حرکت می کردن خیلی از افسران که پیاده حرکت می کردن رو تکه تکه می کردن و قوم اسرائیل در واقع از همچین پیشرفت برخوردار نبود. اونها پیاده رو بودن و هیچ در واقع تجهیزات نظامی ازش برخوردار نبودن و در واقع پادشاه کنعان با داشتن این سلاح و در واقع افتخاری که به اون 900 عرابه خودش میکرد، در واقع ستم کردن به یک قوم ساده برش کار راحتی بود، چون که مینازید به اون عرابه‌ای که داشت، به اون پیشرفت نظامی که داشت و مطمئن بود که میتونه در واقع قوم اسرائیل رو شکست بده و سرزمینی که اسرائیل از او گرفته رو میتونه دوباره پس بگیره. پس یه جورایی میبینیم که قوم بی سلاح بودن، بی پناه بودن و پیروزی برشون امکان پذیر نیست. اما در باب 5 زمانی که اونها پیروز میشن، دبوره سرود شکرگزاری میخونه و در آیه 4 میگه زمین به لرزه آمد و آسمانها باریدن گرفت. عزیزان در اون زمان، زمانی که باران شروع به بارش میکنه، زمان خوشسالی بوده. همچین چیز امکان پذیر نبوده که باران در اون زمان بخواد بباره و در واقع باریدن باران باعث میشه که عرابه هایی که اونها بهش مینازیدن در گل گیر کنه و نتونه حرکت کنه. همون چیزی که در واقع دشمن بهش مینازید و افتخار میکرد، در واقع همون باعث شکستش شد و همون باعث نابودیش شد. خب یک مورد دیگه این که چون وقتی که سپاهیان دیدن که داره بارون میاد، ما تو هفته‌های قبل گفتیم اونها بتی را می‌پرستیدن که بت بعل بود. بت بعل بت باران بود، بت حاصلخیزی بود، در واقع خدای حاصلخیزی بود، خدای در واقع باران بود. و وقتی که باران شروع به باریدن میکنه، در واقع اون سپاه دشمن میترسه. چرا؟ چون فکر میکنه که وقتی که میرن جنگ خداشون همراهشون هست. ولی زمانی که در واقع باران شروع به در واقع باریدن میکنه، اونها میترسن و پا به فرار میذارن. و در این زمان یعنی خدایشون همراهشون نیست و دوباره قدرت خدای زنده یهوه آشکار میشه. در این زمان میبینیم که سیسرا سردار لشکر وقتی که وضعیت رو اینجور میبینه، میبینه که در واقع نیروهاش در حال شکستن، پا به فرار میذاره و به چادر کوچنشینی میره به نام هبر. در آیه 17 میتونید این رو ببینید. هبر که در واقع زن هبر اسمش یائیل بوده و یائیل به پیشواز سیسرا میره و او رو به چادر خودش دعوت میکنه و سیسرا فکر میکنه که در واقع چون که بین خاندان یابین و خانواده هبر فکر میکنه که صلح حکم فرماست، دعوت او رو میپذیره. ولی غافل از این که در واقع یائیل از نسل در واقع پدرزن موسی یترونه و برای اسرائیل دل می‌سوزونه و با چکش می‌بینیم که میخی را برمی‌داره و به شقیقه سیسرا که به خودش میبالید می‌زنه و او را می‌کشه. و پیروزی به همین راحتی نصیب قوم اسرائیل میشه. خیلی جالبه که در آیه 9 زمانی که دبوره نبوت می‌کنه و میگه که به باراخ که برو خداوند همراه توه، ولی افتخار نکن، این افتخار نصیب یک زن میشه قبل از اینکه اینها وارد جنگ بشن. به باراخ میگه برو من همراهت میام و من بهش میگه که ولی این افتخار نصیب یک زن میشه. میگه باراخ از دبوره میگه اگر تو همراه من بیایی میروم، ولی اگه همراه هم نیایی نمیروم. دبوره همراهش میره، ولی ببینید چی میگه. دبوره میگه به یقین همراه تو خواهم آمد. و در آیه جلوتر میگه اما این راهی که میروی برایت افتخار آفرین نخواهد بود، زیرا خداوند سیسرا را به دست زنی خواهد فروخت. پس یک پادشاهی وجود داشته به نام یابین، یک جنرالی، یک سردار لشکری داشته به نام سیسرا، 900 تا عرابه داشته، خیلی از تجهیزات زیادی برخوردار بوده و قصد داشتن که قوم اسرائیل رو شکست بدن. اما از طریق نبوت یک زن به نام دبوره و از طریق یک سردار لشکر به نام باراخ که به نبوت یک زن گوش کرد و همراه شد و دبوره را همراه خودش برد و به کمک یک زن چادرنشین به نام یائیل، میبینیم که در واقع قوم اسرائیل پیروزی که فکرش رو نمی‌کرد که غیر ممکن باشه نصیبش شد. خب داستان‌های مثل این داستان در کتاب مقدس و داستان‌های بیشماری که در کتاب مقدس هست امروزه برای من شما نوشته شده و هدف اونها تنها فقط تشویق نیست. درسته ما تشویق میشیم این داستان‌ها رو میشنویم، اما درس‌هایی برای ما داره که ما میتونیم با گرفتن اون درس‌ها و الگویی که از این درس‌ها می‌گیم در زندگی خودمون به کار ببریم. من دوست دارم که 3 تا درس رو با شما به اشتراک بذارم. اگر مایل هستید میتونید درس ها رو یادداشت کنید. درس اول این که در آیه 4 و 5 میبینیم دبوره تشخیص داد که خداوند به او عطایا و توانایی داده و او مصمم شد که اون عطایا و توانایی هایی که خداوند بهش هدیه داده بتونه از اونها استفاده کنه و تمرین کنه با اونها. میبینیم که دبوره زیر درخت نخل مینشست، خداوند بهش عطیه نبوت داده بود و مشکلات مردم را بررسی میکرد. خداوند عطایای روحانی به دبوره داده بود و دبوره اون عطایای روحانی را کشف کرده بود و از اونها استفاده میکرد. درست جزئیات زیادی به ما داده نشده در مورد زندگی دبوره، اما اینقدر برای ما نمیشه شده که دبوره در دعوت خودش شک نداشت. خداوند او را دعوت کرده بود و به او عطایایی داده بود. دبوره جرأت داشت تا قوانین سنتی اون زمان را که زنان را ناچیز می‌شمردن زیر پا بذاره و از دعوتی که خداوند از او کرده بود که رهبری بود در واقع اطاعت کنه. اگه توجه کنید تمامی داوران در اون زمان مرد بودن اما درس مهم اینه که اگه مردی وجود نداشت که کار خداوند روی زمین نموند. خداوند زنی را برای انجام این کار بلند کرد. زندگی دبوره عزیزان به ما یادآوری میکنه که زنها اگر خداوند اونها را فرا خونده باشه میتونن برای نقش رهبری قدم بردارن. من فکر میکنم که امروز بیشتر از گذشته کلیساهای فارسی زبان به رهبران خانم نیاز داره. کلیسا به زنانی نیاز داره که جرأت باور کردن داشته باشن که خداوند اونها را دعوت کرده و به اونها عطیایی بخشیده که برای پیشبرد ملکوت خدا باید از اون استفاده کنن. پس میبینیم که درس اولی که دبوره عطایای خودش را شناخت و شروع کرد به استفاده کردن از اونها و درس دوم این که نه تنها عطایای خودش را شناخت، نه تنها از اونها استفاده کرد، بلکه خودش را در دسترس مردم قرار داد. دبوره تمام زندگی خودش را برای خدمت خداوند گذاشت. زیر درخت نخل می نشست، به مشکلات مردم رسیدگی می کرد. آیا امروز من و شما از هر فرصتی برای خدمت خداوند استفاده می کنیم؟ یا به دنبال پنهان شدن، بهانه آوردن، یا اینکه نمیدونم چطور باید این کار را انجام بدم، از دعوت خودمون فرار میکنیم؟ عزیزان میخوام این رو بدونی که وقتی من میگم از هر فرصتی برای خدمت خدا استفاده کردم، موضوع من این کلیسا نیست، در کلیسای امانوئل نیست. چون چه شما، چه 5 نفر، چه 6 نفر، چه 8 نفر، چه 100 نفر کلیسا بیان، کلیسا به طبق روال خودش برگزار میشه. همینطور که در واقع زمانی که هیچ مردی نبود خداوند دبوره رو بلند کرد و برای خدمت گماشت، اگر هیچ کسی هم تو کلیسا نباشه کار خداوند روی زمین نمیمونه. ولی بحث من بیرون از کلیساست، در این اجتماعی به این بزرگی که ما میبینیم، آیا ما از هر فرصتی برای خدمت خداوند استفاده میکنیم یا همیشه به دنبال پنهان کردنی، به دنبال بهانه آوردنی که چطور خداوند رو خدمت کنم؟ دبوره با کمال میل تمام اون عطایا، اون زمان و انرژی خودش را برای خدمت خدا گذاشت. درس سوم، ایمان دبوره دیگران را تحت تاثیر قرار داد تا بتونن به بهترین نحو عمل کنن و کارهای بزرگی را برای خداوند انجام بدن. برای این مثال می‌بینیم که دبوره باعث شد که باراق که سردار لشکر بود، که آموزش دیده بود ولی ترس داشت که بره به جنگ، رفت به جنگ و در واقع ایمان دبوره و نبوتی که دبوره براش کرد باعث شد که او هم همراه بشه و وارد جنگ بشه. و نه تنها باراق تحت تاثیر قرار گرفت، یائیل یک زن چادرنشین، صحرانشین، در واقع اون هم تحت تاثیر قرار گرفت و با کوچکترین امکانات اون زمان با یک میخ در واقع تونست یک فرمانده سپاه را در واقع بکشه. و همچنین بعد در باب 5 که می‌بینیم دبوره سرود شکرگزاری برای خداوند می‌خونه، تمام قوم اسرائیل را تحت تاثیر خودش قرار میده. دبوره نمونه خیلی خوبی از قابلیت رهبری یک زن، اینکه چطور می‌تونه در اجتماع به طور مستقل و مثبت و یا در کنار یک مرد می‌تونه کار کنه و با پی بردن به استعدادها و توانایی خودش به جای رقابت کردن با مرد همکار اون باشه. دبوره نه تنها یک رهبر بود، بلکه یک مشوق مقتدر بود. تونست یک سردار لشکر را تشویق کنه تا در جنگ بیسته و به جلو بره. عزیزان، در پیغام امروز ما داستان 3 زن رو شنیدیم که بارزترین صفت و وجه مشترکشون در این بود: دعوت خاص و خواندگی منحصر به فردی که در واقع خداوند از اونها خواسته بود. در زمانی که باید به اون دعوت لبیک میگفتن، لبیک گفتن و به بزرگی و قدرت قوای مخالف نگاه نکردن. این 3 زن در اجتماع و فرهنگ خودشون جنس ضعیف یا شاید ناچیز محسوب میشدن. اما به جای توکل به روش‌های معمول جنگ یا روش‌های غیرعادی مشکل را شناسایی کردند و موانع بزرگ و ضعف و ناچیز را بهانه‌ای برای سازش قرار ندادند. اونها چه مبارزه‌ای که در پیش داشتند، اون چه که در دسترسشون بود را پیش گرفتند. دعوت خاص و خواندگی منحصر به فرد خانم عبادی که در ابتدا با شما به اشتراک گذاشتم باعث شد که به دعوت خودش لبیک بگه و علیه بی‌عدالتی، تبعیض، پایمال شدن حقوق مظلومین، ظلم و ستم بیسته و بتونه مبارزات گسترده‌ای انجام بده و بتونه شهرت جهانی پیدا کنه. دبوره در مقام رهبری به اون چه که در واقع توی معادلات به اون چه که در واقع به قدرت انسانی اکتفا نکرد، بلکه به قدرت خدایی، به کار خدا و به اون چه که خدا میتونست انجام بده اکتفا کرد. به تعداد دشمن یا به اون ابزارات جنگی نگاه نکرد، بلکه به خدایی که در واقع با اون ارتباط داشت نگاه کرد. دبوره زنی بود که میدید باید در برابر شهیر ایستاد و برای این مبارزه قدم جلو نهاد. اون زنی با تدبیر بود که فقط به مشورت و رفع مشکلات روزانه مردم بسنده نکرد، بلکه اومد یک قدمی بیشتر برای رهایی مردم از زیر فشار ظلم برداشت. یائیل یک صحرانشین بود. درست شاید کشته شدن یک شخص با میخ خیلی صحنه وحشتناکی باشه از عهد عتیق که برای ما تصویر کشیده، اما قابلیت او در شناسایی دشمن و شهامت او در جنگیدن با دشمن علی‌رغم ابزارهای ابتدایی که در اختیار داشت واقعا تحسین برانگیزه. نابود کردن یک دشمن قوی هیکل و جنگ آزموده به دست یک زن ساده در یک خیمه کوچیک و شخصی عزیزان به من و شما یادآوری میکنه که بزرگ که مبارزات بزرگ زندگی ما، گوش کنید این خیلی مهمه، مبارزات بزرگ زندگی ما در درجه نخست در خلوت شخصی ما صورت میگیره. در همون جاییه که ما به یاری خدا بر مشکلات قلاسای زندگیمون غلبه میکنیم. در خلوت شخصی هر کسی. برای همه ما زندگی دبوره یک فراخوان و دعوته که از اون جایگاه امن و راحت خودمون خارج بشیم و به دعوت خدا لبیک بگیم. این دعوت عزیزان باعث میشه عطایایی که خداوند به شما داده رو شناسایی کنید. بتونید پرورشش بدین و برای خداوند به کار ببرید. این دعوت یک چالشه برای تک تک ما. آیا حاضرین که در این دعوت قدم بردارید؟ دعوت خاص و خوندگی منحصر به فرد خودتون رو بشناسید و در زمانی که باید به اون لبیک بگید به بزرگی و قدرت قوای مخالف نگاه نکنید. خداوند صندلی گرم کن نمیخواد عزیزان. خداوند میخواد تک تک ما درگیر باشیم. نه تنها در کلیسای امانوئل، بلکه در بیرون، در بیرون این ساختمون و برای کار او در دسترس باشیم. در جامعه‌ای که ما هستیم عزیزان جنگ‌های زیادی وجود داره. مبارزات روحانی که ما رو به چالش میکشه. واکنش شما در مقابل مشکلاتی مثل فساد، مثل گناه، مثل بیخدایی، مثل ظلم، مثل ستم چیه؟ آیا با بیتفاوتی فقط بهش نگاه میکنید؟ یا میخواید قدم بردارید؟ برای این قدم برداشتن باید از اون جایگاه امن خودتون خارج بشین. به کوچکی خودتون نگاه نکنید. به بزرگی خدایی که قادر مطلقه نگاه کنید. به خدایی که قادر هر کاری انجام بده. اگه این سوال رو دارین که چطور میتونید از استعدادها و عطایایی که خداوند بهتون داده، حتی ناچیز چطور بتونید در واقع از این عطایا استفاده کنید و در این جنگ روحانی پیروز بشین، من برای شما یک جواب دارم. دعوت خاص و خواندگی منحصر به فرد خودتون رو بشناسید و به اون دعوت لبیک بگید. به بزرگی و قدرت قوای مخالف نگاه نکنید، بلکه با اطاعت کامل، نه اطاعت ناقص، اطاعت کامل از خداوند برای این ماموریت قدم بردارید و پیروزی خدا رو تو زندگیتون تجربه کنید. بچشید و ببینید که خداوند شیرین است. بیاین با هم دعا کنیم. خداوندا، من امروز برای تمامی مادران، دختران و مردان این کلیسا دعا می‌کنم که با زندگی اونها صحبت کنی. مثل دبوره، مثل رهبری، نبوت و تشویق را بر این کلیسا میطلبم. میطلبم که روحی مشتاق به تک تک ما عطا کنی. خداوندا من برای این کلیسا دعا میکنم که تمام ما را خداوندا در اون دعوتی که ما را خداوند کردی اون دعوت رو بپذیریم و روحی تسلیم پذیر داشته باشیم و از خواندگی خودمون خداوند رو فرار نکنیم. اجازه بدی خداوند از آنچه که تو به ما دادی، از تمام اون استعدادها، توانایی‌ها و عطایایی که به ما دادی برای پیشبرد ملکوت تو خداوند استفاده کنی. ای پدر، همینطور که امروز این سرویس رو می‌بندیم، ای پدر آسمانی، ما را از طریق روح القدس خود خداوند مجهز کن تا برای تو خداوند قدم برداریم، تا برای جامعه فارس زبان قدم برداریم، تا مانند شیرین عبادی و خیلی ها کسای دیگه خداوند علیه ظلم، ستم، تبعیض، فساد، گناه خداوند بیستیم و بتونیم برای جامعه تو خداوند قدم های پرثمری برداریم. خداوند، اگه امروز کسی اینجا هست که این احساس را داره که من کوچکم، من نمیتونم، من چه استعدادی دارم، خداوند میخوام در طول این هفته با او صحبت کنی. خداوند دعوت خواندگی خود هر شخص را بهش نشون بدی پدر آسمانی، که در چه جایی و چه قسمت خداوند میخوای که از او استفاده کنی. خداوند دعا میکنم که تک تک ما فارسی زبانان از اون جایگاه امن و آسایشی که خداوند تو در این کشور برای ما فراهم کردی خداوند یک مقدار خارجتر بشیم و به دنیای پیرامونمان، به ایرانمان و افرادی که دورورمون هستن با چشم بازتری نگاه کنیم خداوند، و بتونیم همینطور که پیروزی تو تو زندگی همون تجربه میکنیم، بتونیم خداوند نور و نمک رو تو زندگی دیگران هم بیاریم. در نام قدوس عیسی مسیح خداوند میطلبم که روح القدس تو جسارت، شجاعت خداوند به این کلیسا، به تک تک افراد این کلیسا خداوند هدیه بده. خدای میطلبم که شیرینی تو در زندگی تک تک ما بیشتر تجربه بشه، که ما بیشتر و بیشتر بچشیم خداوند و بتونیم برای تو و برای کارهای تو قدم برداریم. در نام قدوس عیسی مسیح، آمین. عزیزان، با هم